أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول چندمین در وزن تعریف آقای آخوند آقای ناینی رو گفتیم، آقا زیاب و آشمند حسین، بعد از اون مرحوم آقای ایروانی و بجنوردی رو گفتیم. این شد حالا چند تا شیشت. حالا تعریف هفتم، تعریفی است که مؤسس او مرحوم آقای عاشق علی نهاوندی، صاحب تشریح الاصول. پس از ایشون صاحب وقای که شاگردش است، همین معنا رو اختیار میکنند. ثم کسی که این معنا رو در واقع استدلالی و برهانیش کرده است، مرحوم آیت الله خویی رحمه الله است. بنابراین مؤسس مسلک میشد صاحب تشریح الاصول و مختار شاگردش آقای خویی هم که در طبقه بعد قرار دارد همین است، در طبقه بعد شاگرد. و اون تعریف این است که وعظ عبارت است از تعهد. می فرمایند وعظ تعهد و تبانی و التزام نفسی است بر تکلم به لفظ خاصی وقتی که شما اراده معنای مخصوصی رو دارید. فرموده اند که این معنای تعهد برای وضع با معنای لغوی وضع هم سازگاره، چون معنای لغوی وضع یعنی وضع یعنی گذاشتن دیگه. هاکذا، بله، این یه نحو جعل و اقرار. و می فرمایند وضع قانون هم هاکذا به همین شکله. چرا احتیاج به این وضع ما داریم؟ می فرمان به خاطری که انسان مدنیون به طبع است و لا محال مجبور است در اجتماع زندگی کند، با دیگر انسان ها حشر و نشر داشته باشد تا بتواند امور زندگیش را مرتب کند. و برخی از انسان ها از برخ دیگر یاری و مدد بگیرند و این اجتماع و مدنی بودن انسان مستلزم این است که با اونا بتوند ارتباط برقرار کند. در این ارتباط استفاده از اشاره میشد، لکن اشاره کفایت نمی کند حتی نسبت به محسوسات به نحو ایجاب کلی. یعنی شما همه محسوسات را هم نمی توانید که با اشاره معلوم کنید، تا چه برسد به معقولات. بنابراین لا محاله انسانی که در اجتماع زندگی می کند احتیاج دارد به وضع الفاظ تا مقاصد نفسانی خودش را بتواند ابراز کند. بنابراین این انسان متعهد می شود به تکلم به لفظ خاصی، هرگاه اراده اون معنای مخصوص رو داشته باشن. بنابراین حال لفظ میشد حال اشاره، لکن دلالت اشاره بر مراد به اعتبار تعهد و التزام نفسانی است و همچنین دلالت لفظم بر مراد به همین کیفیت، به اعتبار تعهد و تبانی نفسانی و الغه وضعی است. اون ارتباط خاصی که بعد بین لفظ و معنا حاصل می شد از آثار این تعهد است، از آثار این تعهد و تبانی است. ثم می فرمایند شاهد کلام ما که وضع تعهد است، وضع علام شخصیه است. شمایی که می خواهند برای فرزندتون نامی رو اختیار کنید، ابتداعاً فرزند رو تصور میکنید، در نظر میگیرید و بعد میگردید یه اسمی که مناسب با او باشد پیدا میکنید و تعهد میکنید در نفس خودتون که هرگاه من بخواهم او را صدا بزنم و او را قصد کنم، این نام را صدا خواهم زد. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین تعهد در نفس شماست که هرگاه بخواهید او رو صدا بزنید یا به دیگران معرفی کنید با این اسم صدا می‌زنید. پس ملاحظه می‌فرمایید که وضع اعلام شخصیم چیزی به جز همین تعهدی که عرض کردیم خدمت شما نیست. بنابراین تعریف وضع در نزد مؤسس مسلک و تعهد که صاحب تشریح باشد و شاگردش صاحب بقایه و مرحوم آیت الله خویی میشد تعهد نفسانی، که واضع تعهد نفسانی میکند که من هرگاه بخواهم فلان معنا را مراد من باشد، این لفظ خاص را برای اون معنا استعمال میکنم. و به تبع این تعهد نفسانی باید اعلام و ابراز بشد. تا اعلام و ابراز و اظهار نشده است که کارساز نیست، کسی نمیدوند مرادش چیست. بنابراین این تعهد نفسانی احتیاج به یک ابراز و یک اظهاری دارد، نه این که اون اظهار و ابراز وضع باشد. اون اظهار و ابراز اعلام وضع است و الا وضع خودش اون تعهد نفسانی است. ثم می فرمایند که بنابر این معنایی که ما برای وضع کردیم که او رو تعهد گرفتیم، دو امر بر آنچه که ما گفتیم مترتب میشن. امر اول این است که الغه وضعی مختص است به جایی که متکلم قصد تفهیم معنا را داشته باشد. اگر بخواهد انتقال بدهد معنایی را، بله، به ذهن دیگران، از این استفاده میکنه. بنابراین دلالت وضعیه منحصر میشود به دلالت تصدیقیه، و دلالت تصوریه از دلالت وضعیه خارج میشود. پس این یه مطلب که شما رو این مبنا دیگه دلالت تصوریه وضعیه نخواهید داشت. شما دلالت هرچه داشته باشید دلالت وضعی تصدیقی خواهد بود و نه تصوری. به جهت اینکه شما تصور بخواهید خودتون داشته باشید احتیاج به لفظ ندارید که وسادت لفظ رو نمیخوان، خود معنا رو تصور میکن. هرگاه که شما احتیاج داشته باشید لفظ رو به دیگران منتقل کنید، معنا رو به دیگران منتقل کنید، از لفظ استفاده میکنید. شما معنایی را که بخواهید به غیر منتقل کنید، ببینید نه معنای عبارت خود ایشون، ملاحظه کنید، میفرمان فتکونت دلالت الوضعیه هیت دلالت تصدیقیه دون تصوریه، فان انتقال الذهن الی المعنا، توجه میفرمایید، به این جهت است که شما لفظ رو استعمال میکنید برای دیگران. اگر بنا باشد که خودتون میخوان تصور بکنید، احتیاج به لفظ ندارید، معنا رو در ذهن تجسم میکنید و تصور میکنید. دلالت، حالا عرض خواهیم کرد، دلالت وضعیه منحصر میشد به دلالت تصدیقی. بنابراین میفرمایند اگر شما لفظی رو بشنوید از یک لافظی متکلم بدون اراده و شعوری، فرض بفرمود کسی خوابه و در عالم خواب سلام سخنی میگه، یا در رو باز میکنید، این در لولای در صدایی ازش در میاد، ولو یه حرف باشد یا یه کلمه، فرض کنیم مثلا بگد که بله ق، به معنا در لفظ عربی چی؟ بله، این که بپرهیز، توجه می‌فرمایید. اگر شما از متکلم بلا شعوری، حالا مثل انسان خوابی یا مستی یا حیوانی طوطی یا حتی از استکاک بین دو جسم، اگر لفظی کلامی خارج بشود، ایشون میفرمایند که شما اگرچه اون حرف یا لفظ به معناش منتقل میشید، اگر صدا در آمد به این از لولای در که قه، شما میدونید که یعنی قه به معنا پرهیز کردن است، اتقه، توجه میفرمایید، این رو میدونید، لکن این به جهت انس ذهن شما با این کلام و با این حرف است، انسی که حاصل میشد از کثرت استعمال، این دیگه به جهت وضع نیست. چرا؟ چون لولای در، توتی، انسان مست یا خواب اگر تکلمی میکند از روی تعهد نفسانی نیست، چون خواب که نمیتوند متعهد شیئی بشه، یا ورد بفرمایید مست لایعقل است، یا حیوانو جسمی است که بفرمایید بله اون نمیتونه تعهد نفسانی مثلا دو سنگ روی هم بچرخد یا دو پاره آهن که تعهد نفسانی نداره، لکن ذهن شما منتقل میشد به یه معنا، او به جهت کثرت استعمال و انس ذهن شماست. این مطلب اول. مطلب دوم، واضع را میفرمایند رو این حساب که ما برای شما وضع رو تعهد نفسانی گرفتیم، وقتی وضع تعهد نفسانی بشد همه میشوند در واقع واضع، هر کس این تعهد نفسانی رو قبول کند صدق میکند برش که انهو واضع اون، چون متعهد شد است دیگه، چون واضع تعهد شد، هر که این تعهد رو بپذیرد میشه متعهد، وقتی شد متعهد میشد واضع. بنابراین لا فرق بین چی؟ بین الوضع و الاستعمال، همه مستعملین میشن واضع. تعجب فرمودید؟ به جهت اینکه وضع عرض کردیم تعهده و استعمال لفظ در معنا مطابق با تعهد میشد استعمال، پس مستعمل میشد خودش در واقع متعهد که دارد این لفظ را استعمال میکنن. بنابراین همه مستعملین میشن واضع. بله اون واضع اولیه، اون متعهد اولیه، او سبق زمانی دارد بر دیگران و شاید به همین جهت به او گفته بشد واضع. بقیه پیرو به او واضع هستند. او تعهد نفسانی رو که او گذاشته است اینا میپذیرند و استعمال میکنند. بنابراین به غیر از قصه سبق زمانی و اینکه او متعهد اول است، تفاوتی اینا با هم ندارن. ترجمه می‌فرمایید؟ بنابراین هر فردی از اهل لغت که استعمال میکند این لفظ را، او واضع است. نهایتا این میشد تابع طبقات قبلی و او طبقه اول یا واضع اول سبق زمانی بر او دارد. بنابراین بین وضع و استعمال بر اساس این نظریه تفاوتی وجود ندارد. وضع میشد تعهد استعمال، توجه میفرمایید، و استعمال میشد پایبندی و بکار بردن اون تعهد، اعلام و اظهار اون تعهد، بکار بردن این تعهد. بنابراین وضعی نبود اگر استعمالی نباشد و استعمالی نیست اگر وضعی نباشد، که انه با هم وضع و استعمال تو این تعریف در واقع یکی میشن و وضع با استعمال در واقع بله ارتباطشون بسیار به هم نزدیک میشن. ثم میفرمایند خب این تعهدی که ما برای شما معنا کردیم طالدن یه تعهد ابتدائیست، ابتداءن میاد مثلا لفظ ما را جعل میکند برای جسم سیال مثلا بارد. این تعهد تعهد ابتدائیست. ربما این تعهد به جهت این است که استعمال به حدی رسیده است که خود متکلم دیگه بدون هیچ قرینه ای اون لفظ رو در این معنای مخصوص استعمال میکنن و متعهد بر این استعمال میشن. بنابراین اینجا دیگه وضع ابتدایی نیست. کثرت استعمال به حدی است که متعهد میشود در به جهت کثرت استعمال، مستعمل یا متکلم متعهد میشد که من دیگه این لفظ رو در این معنا استعمال میکنم بدون اینکه قرینه ای هم برش اقامه بکنم. میفرمان رو این حساب صحیح هست تعریف وضع رو این معنایی که به شما گفتیم، به وضع تعینی که اون تعهد ابتدایی باشه و تعینی که به حدی برسد استعمال که دیگه بله تعهد برای شمرده بشد و تبانی از متکلمین و مستعملین که ما این لفظ خاص رو بدون قرینه استعمال میکنیم بر اراده یه معنای مخصوصی. حالا عرض خواهیم کرد که آیا بله مجاز داخل در تعریف این تعریف میشد یا نه؟ چون یکی از موارد نقضی که کردن این است که پس رو تعریف شما مجاز اصلا وجود نباید داشته باشد. اینو عرض میکنم. پس این اساس تعریف و نتایجی که برش بار میشه. ثم مرحوم آقای خویی میفرمایند که بله اشکالاتی بر این تعریف ما ممکن است بشن. خودشون سه تا اشکال میکنن و سه اشکال رو پاسخ میگوین. اشکال اول میفرمایند این اگر شما وعظ را به معنا تعهد بگیرید این مستلزم دوره و دورم که باطله، بنابراین معنای وعظ به تعهد صحیح نیست. تقریب دوره کجاست؟ میفرمایند تعهدی که متکلم می کند به این که لفظ خاصی را استعمال کند وقتی اراده معنای خاصی را دارد، این توقف دارد بر این که لفظ صلاحیت برای تفهیم این معنا را داشته باشد. تا لفظ صلاحیت برای این تفهیم را نداشته باشد که نمیتوند متعهد بشد و این لفظ رو وضع کند برای اون معنا، و واضح هم هست که لفظ صلاحیت برای تفهیم پیدا نمی کند و کاشف از معنا نخواهد بود مگر بعد از وضع. بنابراین وضعی که تعهد است به معنا تعهد باشد دور رو لازم داره، چون وضع مبتنی میشد بر اینکه لفظ صلاحیت بفرمایید که تفهیم معنا رو داشته باشد و این صلاحیت تفهیم تحقق پیدا نمی کند مگر بعد از وضع. بنابراین این دوتا بر هم مبتنی خواهد بود، این میشه دور مصرف و در نتیجه باطله. پس شما نمیتونید لفظ رو به معنا وضع رو نمیتوانید به معنا تعهد بگیرید. جواب میفرماید تعهدی که ما میگم در معنای وضع، این توقف ندارد بر این که لفظ صلاحیت داشته باشد برای تفهیم معنا. موقعی که شما میخوان متعهد بشید صلاحیت لفظ برای تفهیم از معنا را شما لازم ندارید و کفایت میکند صلاحیت لفظ برای معنا در حال استعمال. بنابراین دور برطرف شد. اونی که موقع وضع و تعهد میخواهید، موقع وضع و تعهد شما احتیاج به صلاحیت لفظ برای معنا ندارید. اون جایی که شما احتیاج به صلاحیت لفظ برای انتقال معنا دارید او در مقام استعماله. بنابراین تفاوت پیدا کرد. اونی که شما احتیاج دارید برای صلاحیت اون مقام استعماله. اونی که شما و در وضعتون به معنا تعهد احتیاجی به این بله کشف صلاحیت ندارید. بنابراین دور شما برطرف شد. ما گفتیم وضع و استعمال در واقع یکی میشد، به معنا این که کل مستعملن متعهدون، که هر کسی که دارد این لفظ رو در این معنا استعمال میکند، این تعهد رو پیشا پیش پذیرفته است که دارد استعمال میکنه، و الا اگر این تعهد رو نپذیرفته بود میشد مثل قصه اون بله دکاندار و شاگردش که گفتیم گفت یه چای بیار یعنی چای نیار، توجه میفهمه اینا پیشا پیش گفته. بنابراین اونایی که میشنون یک چای بیار بگونن یعنی میگن چای بیار دیگه به شاگردش، اما او قبلا گفته هر وقت میگم یه چای بیار یعنی تو نیار، توجه میفهمه. بنابراین اگر لفظی را استعمال میکند در معنایی، پیشا پیش باید تعهد به این معنا را کرده باشد. لذا گفتیم هر مستعملی متعهد است، به این معنا گفتیم، نه اینکه وضع و استعمال بله عیناً یکی بشن. این جواب گیری ندارد، جوابشون. اشکال دوم میگم احسن.
اما وقتی که شخص استعمال میکنه،
وقتی شما وضع کردید صلاحیت ایجاد میشود، ثم وقتی استعمال دارید میکنید اون صلاحیت شما رو میرسوند و اون تعهد شما رو میرسوند به معنا.
اگر کسی لفظ حرف علا رو برای علوم و بالای استعمال که واضح اولی است و حالا بقیه پذیرفتن، حالا میخوان
اونها هم
لفظ
علا رو وضع بکنن، نه دیگه اونها هم متعهد در استعمالشون میشن
اینجا...
و دیگه یک تناسبی بین لفظ علا و علو حادث میشن، به حیث که شما وقتی بلندی مرتبه و علو رو بخن برسونید مثلا از علا استفاده
میکنید. منظور من اینه که تو واضع دوم و سوم یعنی هم مستعملین اونجا صلاحیت لفظ داره تفیل معنا متقدمه بر وضعشون میشه، چون پذیرفتن نیست چنین صلاحیتی را و بعد اینا هم استعمال میکنن دوباره همین صلاحیت دوباره.
به هر حال در مقام وضع شما احتیاجی به این صلاحیت ندارید، در مقام وضع شما این لفظ رو میگذارید برای این معنا، لکن بعد در جهت بعد در استعمال این صلاحیت احداث میشه، حادث میشه، به ذهنها این در واقع مرتکز اذهان میشد که شما لفظ علا یه معنایی میداد، الا یه معنایی میداد، فی یه معنایی میداد، به یه معنایی میداد، اینا دیگه مرتکز ذهن میشه و مستعملین بین این لفظ و معنا یه نحو ارتباطی احساس میکنن. پس این ارتباط و صلاحیت در مقام استعماله، در مقام وضع شما احتیاج به این چه بفرمایید، شما احتیاج به این کاشفیت و به این ارتباط شما ندارید، بنابراین پاسخ صحیح گیری ندارد. ترجمه اگر مستعملین بخوان لفظ علا را به غیر استعلا استعمال کنن مانعی ندارد، باید جعل کنن، باید یه تعهد دیگری بدن، بگن ما او تعهد قبلی را که لفظ علا برای استعلاس مثلا ما قبول نداریم، ما میخوام علا را به معنا فی استعمال کنیم، توجه میفرمایید؟ مانعی نداره، میتونین شما استعمالای اینجوری داشته باشید، یعنی لکن تعهد جدید میشه، این دیگه میشد وضع جدید، این دیگه میشد مثل ماجرای جبهه که میگفت دو تا نخود بنداز تو دیگ، توجه میفهمون؟ خب نخود شما تو آب گوش میریزید میدونین چیست، اما اونجا مرادش معنای خاص آتش بوده است، بنابراین مانعی ندارد وضع جدید، اما لکن وضع جدید تعهد جدیده.
سلام.
یعنی ببینید صلاحیت لفظ بله یک صلاحیته که حادث میشد از وضع شما که عرض کردی، یه صلاحیت خود صلاحیت لفظه که اون غیر اون. ببینید مثلا شما اگر کسی بله مثلا دختری دارد اسم دخترشو میخواد بگذارد، یه اسم مثلا نامعنوسی در این نمیگذارد، دقت میفرمایید؟ خب دختر رو مثلا به معنای این که زیباست، به معنای این که بفرمایید که تمیز است، پاکیزه است، یه جنس لطیف است، یه اسم میگذارم که یه تناسبی با او داشته باشه. کسی اسم دخترش رو گاوه نر نمیگذارد، یک نام مثلا چه یه اسامی به این نحو که بله قول بیابانی نمیدونم این اسامی رو نمیاد بگذارد رو دخترش. یعنی الان که میخواد این اسم گود تسمیه رو بکند، بین این دختر و ظرافت و لطافت و زیباییش با اون لفظی که میخواد در نظر بگیرد و روی این جهل کند یه تناسبی میبیند. دقیق میفهم؟ مراد اینه
تناسب.
از تناسب بین لفظ و معنا مراد اینه که شما وقتی که میخواهید یعنی اینجورم نیست که هر لفظی صلاحیت داشته باشد که غالب بشد برای هر معنایی. توجه میکنید؟ خود بین لفظ و معنا یه نحو ارتباطی باید باشد، در حالی که شما میتونید بگون ما وضع است دیگه، تعهد اولیست در اختیار ماست، هر لفظی رو میخوام برمیداریم در هر معنایی استعمال میکنیم و متعهد میشیم. به هر حال این لفظ و معنای شما میبایست یه تناسبی با هم داشته باشد. اگر این تناسب نباشد، توجه میفرمایید؟ لذا مثلا اسم رقیه برای دختر چون فارس زبونا نمیفهمند معنای رقیه را، الان مثلا خیلی کسی اسم دخترش رو رقیه نمیگذاره، لکن اگر شما رقیه رو براشون معنا کنید به معنا لطیف و ظریف و اینا، یه همچی معنایی است دیگه. یعنی از طرف میاد از رقیه نمیاد، وجود تنزیلی آن. اگر از معنای رقیه باشد مثلا داریم الغناء و رقیت زنا، یعنی غنا رقیق شده لطیف شده زناست. توجه می‌کنید؟ اگر از معنا به معنا رقیه بیاد